بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا أظلمن ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم این است که می فرماید پروردگارا به من توفیق بده که به کسی ستم نکنم، در حالی که تو می توانی جلوی ستمگری مرا بگیری، از ستمگری باز داری. اشاره کردم که این سخن همچنین فراز قبلیش که ارتباط با مظلوم واقع نشدن بود توضیح دادم، این هم همینجوره. معناش این نیست خدا یا جبرن من رو از ستم کردن به دیگران بازدار، نه، مقصود این است که خدایا به من توفیق بده که ظلم نکنم. یه فراز دیگه در دعای چهارم هست یا چهاردهم هست که در جای دیگه صحیفه هست که می‌فرماید اللهم فکما کرحت الیه ان اظلم فقنی ان اظلم، همونطور که خدایا کاری کردی که مایل نیستم مظلوم واقع بشم، کسی به من ظلم کنه، هیچ کی دوست نداره که مورد ظلم قرار بگیره، بهش ظلم بکنه، کسی بهش زور بگه. میفهمن این انسان به طور طبیعتا مایل نیست، بدش میاد. میفرماید پس من نگهد فقینی ان اظلمه، پس این حالت هم به من بدین، توفیق هم بده که همطور که دوست ندارم به کسی مظلوم باقی بشم، به کسی هم من ظلم نکنم. از این طرف هم اگه ظلم مظلوم باقی شدم بده، پس من هم نباید ظلم کنم دیگه، یعنی این توفیق رو من عنایت کنم. خب این مسئله ظلم کردن ستم کردن یک مسئله بسیار دامنه داریست. ظلم اعتقادی داریم، ظلم اخلاقی داریم، ظلم عملی داریم، ظلم فردی و ظلم اجتماعی. اینا اقسام که در قرآن هم مطرح شده. حالا نمیخوایم وارد تفصیل این موارد بشیم، ولی به طور کلی این مسئله ظلم از اون خطرناکترین آفات ایمانه. سوره انعام آیه 82 فالذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اونها که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نیالودند، یعنی ستم در حق دیگران نکردند. اینها دو تا اثر داره، ایمان، ایمانی که به ظلم آلوده نباشد. یکی این که امنیت دارن، آرامش دارن در دنیا و آخرت. ظلم آرامش از انسان میگیره، یعنی که از انسان ستم که چه در خانواده باشه، چه در بیرون باشه، چه به دیگران باشه، اضطراب درونی یکی از عوامل مهمش ظلم کردن، ستم کردن به دیگران هست. به هم مهتدون، این راه هدایت و اینها پیدا کردن، یعنی راه مستقیمی که به مقصد انسانیت میرسه. حالا چیزی که هست، بعضی خیال میکنن ظلم کردن اینه که انسان بیاد یه فرماندار جایی باشه، رئیس جمهوری باشه مثلا. این نه، انسان ممکنه نه هیچی هم نداشته باشه، در روایت دارد که از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید ان الرجل لا یدرک بالحلم درجه الصائم القائم. نقش اخلاق در رشد و کمالات انسان. می فرماید ممکنه کسی اهل نماز شب نباشه، شب زنده‌داری نداشته باشه، ولیکن آدم بردباری است در زندگی، ولیکن چون بردبار است خداوند ثواب چی میده؟ ثواب صائم قائم، روزها روزه یا روز روزه، شبها شب زنده دار. با این اخلاق خوبش. و انه عکسش لا یکتب جبارن ولا یملک الا اهل بیته. این از اون طرف با حلم و بردباری به مقام روزدار شب زنده دار میرسه، از این طرف هم میتونه که در زمره جباران قلم داد بشه، ظالمین قلم داد بشه، در حالی که جز اهل بیتش هیچ کسی دیگر رو سیطری بهشون نداره. یعنی اونجا به زنش زور میگه، به بچهش زور میگه، اینجا اونم ظلمه، فرقی نمی کنه. به هر حال مسئله ظلم یک مسئله بسیار دامنه‌داری است که خداوند به ما توفیق بده که گرفتار هیچ گونه ظلمی نباشیم. صلوات خدا بفرمایید. خب بحث در این بود که اگر مغز به کلی فعالیت خودش از دست داده باشه، مخ، مخچه و ساقه، آیا روح از بدن جدا شده؟ یعنی علامت این است که، نشانه این است که روح کاملا از بدن جدا شده و لذا احکام اموات بر چنین شخصی که مبتلا به مرگ مغزی جاری میشه یا نه؟ اکثر فقهای معاصر اینا فرمودن که شخصی که مبتلا به مرگ مغزی هست حتی اگر حیات سلولی هم داشته باشه مرده محسوب نمیشه، یعنی احکام اموات مطلقا بر او جاری نیست، که حالا نتیجهش رو در مباحث بعدی میبینیم. خب نکته قابل توجه اینه که هم روایات هم در منابع فقهی، کتب فقهی که از قرنها پیش نوشته شده، برای کشف خروج روح از بدن علائمی رو ذکر کردن که شما در شرح هم تدریس کردید و که وقتی انسان این حالات بهش دست داد دیگه مرده، مثل فرض کن که خیره شدن چشم یا مثلا فرو رفتگی گیجگاه و امثال اینها، فاسد شدن بدن. بله بله، یه 8-10 تا علامت ذکر کردن که خودتونم ملاحظه کردید، ولی باید توجه داشته باشیم که این علائم علائم تعبدی نیست. یعنی بگیم تعبد اگه کسی اینجوری شد حتما مرده، نه، این علائم عرفی هستش، علائم عرفی است. بنابراین اون چه ملاک جاری شدن احکام موت همون علم یا اطمینان عرف مردم به چیه؟ به مرگ. همون چیزی که در فتوای آیت الله سیستانی هم آمده بود، در فتوای آقای صافی هم آمده بود، چیزی از آقای صافی یه چیزی هم اضافه کرده بود، زهاق روح و عرفن اینجا مورد حساب بشه. بالاخره الان ببینید همین اتفاقا چیز روشنه، شما الان برید بالا سر کسی که داره نفس مصنوعی داره، تنفس مصنوعی داره، میگی مرده؟ میگی نه نمرده، این داره هنوز کبدش کار میکنه و نفس هم والا با کمک دستگاه داره میشه، نبضش هم داره میزنه، این نمرده. عرف مردم که اینو میبینن میگن نمرده. حالا پس اگه اینجوری هست میشه دستگاه رو جمع؟ نه نمیشه دستگاه رو جمع کرد. مثلا نتیجه گرفته میشه. بنابراین علم و اطمینان هست. اگر تعبدی نیست چی میشه؟ علم و اطمینان هستش که انسان علم داشته باشه. حالا علم که معمولا علم 100% هم اطمینان کافی هستش در چی؟ یعنی علم حالا میرسیم، اونم میرسیم. ببینید عبارت صاحب جواهری، ببینید جلد 44 صفحه 42، بعد از اینکه ایشون میفرماید که بالای صفحه یحتمل و شمول حول ما ذکره و بعض الاصحاب من علامات الموت کسترخاء رجله و انفصال کفه و میل انفه، اینا همه علامات موته. میگه اینها علاماتی است که اینا برای چیز برای موت ذکر کردن. ولی پایین میشه میگه قلتو ولم نجد شیئا مما ذکره، این چیزا این علامات رو ندیدیم و ما ذکره البعض، هم مصنف صاحب شرایط یا بعضی از اصحاب نه فی شیئا من اخبار، این که اینجا گیجگاش فرو رفته باشه مثلا پاش سوس شده باشه، اینا تو روایات نیست. و احتمال شمول لفظ تغییر الموجود فی حال جمعی زاره کما تغییر، کسی بگیر نه این که گفته تو روایت، حالا میخونه روایت هم میگه تغییری پیدا کرده باشه شامل اینا میشه، میگه کما تغییر که درست نیست. لا سیما بعد از ظهور ارادت ریحمه، میگه تغییر که در روایت که حالا بعدا میخونیم میگه تغییر پیدا کرده باشه یعنی بو گرفته باشه بدن، مقصود این. لکن این نکتهش اینجاست، لکن یسهل الخطف ان المدار علی العلم الذی تطمئن النفس به، این علائم همش چیه؟ مدار علم است، علمی که اطمینان برای انسان بیاره، یعنی انسان مطمئن بشه که این مرده. فلا یتفاوت الحال فی سایر ذلک، فاحتمال و انادت الحکم به هازت علامات و این لم توفید هو فی غایت الزب، اگه کسی بگیم که اگر اطمینان انسان از این علامات حاصل نمیشه ولی که این علامات برسید دفنش کنید، نه این در غایت درست نیستش. از اون چه که ما میدونیم این که باز علم پیدا کنید، اطمینان پیدا کنه که زهاق روح چیه شده، ولی یعنی این علامات ممکنه کمک کنه، اگه کمک نکرد به این علم فایده ای نداره این علاماتی که ذکر شده. خب حالا اجازه بدید به عرف خاص و عام میرسیم، همین الان میرسیم. بنابراین ملاک تشخیص موضوع احکام مرگ میشه نظر عرف، درجه عرف مردم اگر علم و اطمینان پیدا میکنن از این حالت، به اینکه 100% مرده یا از حال 99% مرده اطمینان پیدا میکنن، این دیگه کافی هست. توضیح مسئله اینه، حالا اینجا همین سوالات که داشتید اینجا توضیح میدیم. موضوعات احکام دو دسته هستن. دسته اول موضوعاتی است که شارع خودش تعریفشون کرده، حکمش هم موضوع رو گفته هم حکم گفته، مثل بلوغ. بلوغ یعنی چی؟ این موضوعی است که شرح حقیقت شرعیه، یا نصاب زکات یا حیض یا قبله یا نماز یا حج، همه موضوعات چی است؟ موضوعهایی است که حج اگه شارع نگفته حج یعنی چی نمی‌دونیم، حج یعنی چی، نماز، حیض، اینا همش موضوعاتی است که خود شارع تعریف کرده، حکمشون هم بیان کرده. دسته دوم موضوعات عرفی هست، یعنی شارع چیه؟ مخاطبش عرفه، تشخیص این موضوعات رو به عرف واگذار کرده. اینجا قضاوت عرف مهمه. یعنی چی؟ حتی قضاوت عرف عام رو بر مقدم داشته شارع بر داوری کارشناس بر اهل خبره. چطور؟ و چه بسا تخته‌ام میکنه نظر کارشناسانو. مثل چی؟ مثل بقای رنگ خون. شما لباست سفیده، خونی بوده، شستی میدونی تش بازم یه ذره تش رنگی مونده. اگه بخوای کارشناسی بگی دقت عقلی بکنی، این که رنگی که الان توش مونده تایی لباس مونده بعد از شستن با صابون شستی با همچی شستی بازم یه رنگی مونده دوسته بیاد، این همون ذرات خون هستش که سبب شده این رنگ بگیره. ولی کن قرآن میگه نه دیگه شستیم، دیگه شستیم دیگه چیزی نمونده. خب بله دیگه همین داریم میگه، اصلا همین میگیم نظر عرف، نظر عرف اینجا شعار مقدم داشته، در واقع تخته ای کرده گفته اگه موندم یه چیزی مشکلی نداره. خب بله همین میخوام بگیم، میخوام بگیم اینجا نظر عرف عام ولی اون که کارشناس چیز میگه شعار تخته ای کرده. در همه جای عرف همین اون موضوعاتی که عرفی هستن، موضوعهایی که تشخیصش به عهده عرفه، اینجا مخاطب رو عرف قرار داده شاره و ملاک به عرفه که تو فرمایش آیت الله سیستانی هم همین تصریح شد. ولی نکته اینجاست، بعضی از مسائل هست که عرف نسبت اون نمیتونه داوری کنه، مثل خود زهاق رو. خب زهاق رو عرف چطور میفهمی که واقعا مرده یا نمرده؟ به همین جهت صحیح نیستش که در تشخیص این مسائل به عرف عام رجوع بشه، بلکه فقیه نیازمنده یه دلیل دیگه هست با اون نظر کارشناس. اینجا اگه بری از عرف عام بپرسی میگی مرده یا نمیگه نمیدونم، این دستگاه به اینجاشی هست مرده یا نمیگه مثلا نمیدونم مرده اینجوری دارم میکنن معنی مرده. خب در واقع نظر اهل خبره اینجا میشه یک اماره ای که میشه نکته خوب دقت کنید، اینجا نکته اینجاست که اینا آقایون میخوان بگن این اماره ای میشه که دیگه نمیتونه استصحاب جاری بشه. ما استصحاب داشتیم وقتی شک میکردیم زهاق روح شده یا نه، استصحاب میکردیم بقای حیات رو، ولی که نظر کارشناس میگه نه این اشتباه میکنه. مطمئن باش که چیه، اگه همه کارشناسان به اتفاق اومدن گفتن این آقا این مرده است، یعنی اونجا چیه این چیزی که فکر میکنی استصحاب، استصحاب در جاییست که یقین نباشه، اینجا یقین هستش، میگه یقین، میگه اینجا یقینی هستش که این دیگه حیات نداره. خب بنابراین موضوع مرگ مغزی یکی از همین موضوعاتیست که اشاره کردیم. عرف مردم در اینجا تابع خبرگان هستن، یعنی اگر پزشک بگه مرده میاد مادره اجازه میده بگه عضوشو بردار، اگه پزشک نمیگه نمرده اجازه نمیدن که، میگه جوان من 20 سالشه 18 سالشه اجازه نمیده بگه عضوشو برداره که. این چون خبرگان میگن که یعنی برام پزشک متخصصا متخصص میگن این جوان مرده تا دو روز دیگه هم دیگه از بین میره مثلا، همین تحفظ هم قد میشه، اون میگه که عضوشو بده. یا خود کسی که میخواد عضوش اهدا کنه اینجا میگه که تابع نظر کارشناسی هست. بنابراین اینجا به این دلیل آقایون میگن، اینایی که آقایونی که مثل آقای مکارم و امثال اینها که میگن خدمت رو عرض کنم که اینا مرده واقعی هستن، اینجوری ممکنه بگن. حالا فرض کنید که عرف عام بخواهیم اینجا بگیم، بگه عموم مردم، یعنی اصرار کنیم بر این که چیه عموم، عرف عام اینجا ملاک هست. نظر عرف عام در امروز جامعه با 100 سال پیش فرق میکنه، یعنی 100 سال پیش این یکی از اون مواردی که امام میفرمایند زمان و مکان نقش داره در اجتهاد همینجاست. ببینید اگه 100 سال قبل میگفتن آقا این دیگه ایست قلبی پیدا کرده، میگفتن این چیه؟ 100% مرده، دیگه باری دفعش کنه، نبض هم نمیزنه، ایست قلبی هم پیدا کرده. ولی که الان میگن نه، الان میگن که این ممکنه به هوش احیا بشه. در اینجا همینجوره، در مرگ مغزی هم اینجا عرف 100 سال پیش با عرف امروز چه فرق میکنه؟ عرف امروز عرف مردم میگن که بله کسی که مرگ مرضی شد دیگه واقعا مرده دیگه، یعنی تا نکنه امروز نباشه فردا، فردا نباشه پس فردا، حتی اکثرش دو هفته است. دیگه دستگاه باشه دیگه کار نمیکنه، دستگاه هم باشه دیگه کار میکنه. بنابراین عرف امروز با عرف 100 سال پیش چیه فرق میکنه. عرف عام هم لااقل در این زمان تابع چیه؟ تابع نظر خبرگان هست. نتیجه چیه؟ حالا اگه کسی اومد دستگاه رو برداشت، یکی از مهمترین نتایج این اگه این نظر این میشه، آیت الله فاضل فرمودن که ممکنه قتل حساب بشه. نه اینجا دیگه قتل نیست. اگر کسی خبرگان میگن این مرده، حالا کسی اومد دستگاه رو برداشت، این آدم کشته؟ نه آدم نکشته، قتل محسوب نمیشه، قصاص نواز بشه. به هر حال نتیجه ای که ما از اینجا میگیریم این است که هرچند مرگ از نظر فقهی، از نظر روایات، همونطور که دیروز بیان کردیم، هم از نظر روایات هم از نظر فقهی هم از نظر قرآن، قطع ارتباط روح از بدنه. ولی با توجه به نظر خبرگان مرگ مغزی، مثل همون که میگفت صدقه اینجور فرو رفته باشی علامه مرگ، یکی از علامات، یکی از اماره های حصول قطع به حدوث مرگ کامله. اینا اینجور میگن. بنابراین نظر کارشناس مثل اماره میشه و مانع از جریان اصل استصحاب میشه. این آقایون اینجوری میگن. عرف عام هم همطوری گفتیم با تبعیت از عرف خاص همین رو میگن. به همین جهت قطع کردن دستگاه حمایتی میفهمن جایزه و مستاق قطع مصوب نمیشه. بله خب، حالا ممکنه این کسی این اشکال رو بکنه. روایاتی داریم که عرف رو تخطئه کرده، اینو چی میگید؟ وسائل بیارید. جلد 2 صفحه 274. باب وجوب تأخیر تجهیز المیت مع اشتباه الموت 3 ایام. اگه احتمال بدیم که مرده یا نمرده 3 روز باید صبر کنیم. الا ان يتحقق قبلها او يشتبه بعدها، یعنی مگه اینکه قبلش تحقق پیدا کرده باشه موت، یعنی که بله. حالا از روایت معلوم میشه عنوان صاحب وسایل چی است. میگه فل مسعوق والغریق، روایت صحیح سندش، قال ينتظر به 3 ایام، 3 روز باز معطل بشن. نمیشه فوری برد، کسی که برق گرفته قرض شده فوری نمیشه دفنش کرد. الا ان يتغير قبل ذلك، یعنی که بدنش بو بگیره قبل از این. دومیش هم همین جوره، اونم صحیح است. الا ان يتغير غریق و مسعوق و مبتون و مهدوم و مدخن، مثلا دود در اثر گاز و دود و اینها از دچار مثلا خفگی شده. روایت دیگه همینه، اون کسی خیلی روشن هست بهش استناد میشه، این روایت پنجمه. اون سایر روایت مشابه همه. ان احمد ابن مهران ان محمد ابن علی، این ضعیفه، این محمد ابن علی در اینجا مشکل داره. علی و ابی حمزه همون اثران بله بتاینی، اصاب الناس به مکه سنت و منستنی سواق کسی را، در یکی از سالها سائقه های زیادی وجود داشت. ما تمن ذالک خلقون کسی، در اثر برق آسمانی گرفتن یه سائقه آسمانی عده‌ای مردن. فقط دخل تو علی ابی ابراهیم، به حضرت خدمت حضرت موسی جعفر رسید، فقال مبتدعاً من غیر این اسئل، به این که میدونست که مثلا من چی میخوام سوال کنم، حضرت خودش جواب رو فرمود. ینبغی للغریق والمسعوق ان یتربص به ثلاث روز با صبر کنم لا یتفن زود دفنش نکنم الا ان یجی منه ریحون تدل الان بود گرفته باشه دیگه دارد بر موتش میکنه قبل از 3 روز. قل تو جوهل تو فدا که انکه تخبرونی انهو قد دفن ناسون کثیر احیاءن. گفتم مثل این که شما داری میگی که اینایی که ساقه زده بوده دفنشون کردن زنده مردن زنده دفن شدن. فقال نعم یا علی بله همجوره. قد دفن ناسون کثیرون احیا ما ماتو الا فی قبوره. این بیچارها تو قبر مردن. بله اینا بیچاره تو قبر مردن زنده شدن. حالا این روایت با در کنار اون روایات میگن که اینا تخطئه میکنن عرف رو. عرف میگه این مرده است. عرف مردم اگه نمیدونستن مرده که نمیذاره صاحب جنازه نمیذاره اینا دفنشون کنن که. بله عرف میگه مرده است. بنابراین چیه؟ بنابراین تخطئه داره میکنه عرف. این چی میگی روایت چی میگی؟ جوابش اینه که این روایات در فرض خطای در تطبیقه. یعنی چی؟ یعنی کارشناس نبودن اینا که منجو میگیم نظر کارشناس ملاکه. اینا که کارشناس نبودن. اینا دیدن که این ساقه گرفتش چیکار کردن؟ گفتن مرده بردن دفنش کردن. اینجا فرق میکنه. اگر ما گفتیم ملاک نظر کارشناسی هست دیگه اگر کارشناس گفته این مرده دیگه این اشکال رو هم این روایت شامل اون نمیشه. نه بله بله میشه اونا میشه به همین جهت حضرت میگه اگه قبلش هم یقین پیدا کردید به نام پیدا کردید دفنش کن. به همین جهت میگه که مثلا وقتی بومیه اینا همه علائم عرفی همه. بنابراین اگر از اتفاق کارشناسان انسان علم یا اطمینان پیدا کنه به مرگ با مرگ مغزی این مرده اینجا شامل مرگ مغزی نمیشه که در این روایات اماراتی ارائه شده برای حصول اطمینان مثل بو گرفتن اینا که نشون داد نشون میده این از بین رفتن روحش از جدا شده. ولی خب در اینجا حالا میخوام دیگه به نتیجه نهایی برسیم. مشکل اصلی اینه که حالا از کجا میشه اتفاق کارشناسا؟ چون آدم یه دکتر گفت یه پزشک گفت که یه کارشناسه. اون چیزی که برای انسان اطمینان میاره اتفاق کارشناسانه. مثلا بیاد لااقل 3 تا کارشناس بیاد بگه بله این مرگ مغزی کاملا تحقق پیدا کرده، یعنی مخ و مخچه و ساقه مغز چیه متلاشی شده. اینا اتفاق کارشناسان اینجا به سادگی مشخص نیست، محقق نمیشه. به همین جهت جای شک میشه. شکی شد میشه چی؟ میشه توسط که به اصل عملی باقی میمونه. بنابراین هیچ یک از اموات احکام اموات رو اگر اینجوری شد نمیشود مگر اینکه اتفاق کارشناسان باشه که برای انسان اطمینان بیاره که هر 3 قسمت مغز چیه متلاشی شده. بله حالا یه چیز دیگه هم اضافه بر این میکنه. حالا فرض کنیم که اتفاق کارشناسان باشه، این نکته دیگه است، یه اشکال دیگه است. فرض کنید همه کارشناس 3 کارشناس 5 تا 10 کارشناس اومدن گفتن چی؟ این مرگ مغزی شده و این تا 2 هفته دیگه هم حتما این حرکات هم میفته. فرض کنید اینجوری شد. خب اینا به چی شهادت دارن میدن؟ میگن که میگن مرگ مغزی شده ولی که نبضش 2 هفته دیگه میشه، یعنی بخواد حیات کامل از بدنش بره. این حیات عضوی داره، کارشناس اینو میگه دیگه، میگه حیات عضوی هست، حیات سلولی هست، حیات بافتی هست، هرچند که حیات نباتی و حیات انسانی نداره. خب کارشناس اینو میگه دیگه، بیشتر اینو که نمیگه دیگه. خب این که دارد نمیکنه زهاق روح شده دیگه. زهاق روح اون چیزی که مسلم هستش میشود اونی که حیات بافتی هم نباشه. و اما اینکه با خیلی لااقل تا 2 هفته دیگه ارتباط روح با بدن ممکنه باشه، همه قدید میگه احتمال میدیم باشه کافی است. بنابراین به نظر ما خب بله دیگه همین داره میگه. خب البته حالا اون بعضی هم چیزی گفتن جنبه تشبیه به جنین کردن که هم درست نیست، من دیگه وارد این بحث نشدم. خدمت فرض کنم که نیازی هم نیستش. ولی که ببینید کارشناس ما میگیم خیلی خوب قبول کردیم، حرف کارشناس رو قبول میکنیم، عرف هم تابع کارشناس، خیلی خوب اونم قبول میکنیم، همه اینا رو قبول میکنیم. ولی که میگیم که این کارشناس چی میگه، بیش از این که نمیگه، میگه نبضش داره میزنه ولی نبضش دو هفته دیگه هم نبضش میفته. خیلی خوب ما در صورتی نبضم از کار بیفتد اینجا مسلم میشه برامون که روح جدا شده. تا نبضم میزنه ما نمیتونیم بگیم اینجا روح جدا شده. بنابراین بالاخره به نظر ما همون نظر اکثریت فقهای فعلی هستش که این با مرگ مغزی تا حیات سلولی هم وجود داشته باشه، حیات بافتی هم وجود داشته باشه، اینجا ما استصحاب حیات داریم و اینجا نه دیگه دلیلی نداریم که روح رفته، دلیلی نداریم، ما میگیم دلیل نداریم. بله بله حالا اون بحث بعدیمونه دیگه، انشاءالله این رو بعد از ما بعد این سفری که ما در پیش داریم به خاطر معالجه انشاءالله دو هفته بعد دیگه اینو دیگه پیوند اعضا میشه. بحث مسئله دومه، حالا این که اینجوری شد به این شکل شد، آیا پیوند اعضا یه این مرگ مغزی رو جایز، این دیگه مسئله دیگه هستش، اون یه مسئله هستش، اون دلیل دیگری داره، کسان مثل امام و اینها ممکنه دلیل دیگری بیارن، اینجا میگن جایز نیست بلکه اونجا به دلیل دیگری میگن جایز هست. حال دلیلش چیه، پیوند عضو اصلی باشه غیر اصلی باشه، اینا فرق میکنه یا نمیکنه، اینا نظرها متفاوته که انشالله خداوند یه توفیق داد در مباحث آینده خدمتون خواهیم بود.